بسم الله الرحمن الرحیم. مجموعه آثار عقلی مدرس جلد چهارم رساله هم صفحه 521 سطر دهم. و اما من جهت استلزام المدعا از قیام جمیع الوجودات و الماهیه و قیام الماهیه به جمیع الوجودات المعروضت لها و دخول جمیعها فی الماهیه و دخول الماهیت فی جمیعها به حیث لا یخرجون شیء منها یستلزم وجودن غیر قائم بالماهیه و غیر معروض لها. بحثمون در این بود که ماهیت که وجود عین ماهیت است و این را هم معنا کردیم، دیروز معنا کردیم که به معنایی که به اشعری نسبت داده می شود نیست. عین است یعنی در وجود عین است، در وجود عین است به این معنا که به همون وجودی که وجود یافت می شود به همون وجود هم ماهیت یافت می شود. بعد گفتیم اگر این نباشد یا داخل در ماهیت یا قیام به ماهیت داره. همچنین یا ماهیت داخل در اوست یا او قائم به یا ماهیت قائم به اوست. چهار تا فرض درست کردیم، البته بیش از چهار تا فرض بود، تا چهار تا فرض مورد بحث ما هستند. وجود داخل در ماهیت باشه یعنی جزء باشه، ماهیت داخل در وجود باشه یعنی ماهیت جزء باشه، وجود قائم به ماهیت باشه یعنی صفت باشه برای ماهیت، نه منتزه از ماهیت. ماهیت قائم به وجود باشه یعنی صفت باشه برای وجود، نه منتزه از وجود. انتظار الان مورد بحث ما نیست، صفت بودن مورد بحث ماست، قائم بودن مورد بحث ماست، نه انتظار شدن. که یادتون باشه 6 صورت درست کردیم، 2 صورت مربوط به انتظار بود، فعلا اون 2 صورت مربوط به انتظار رو مسکوت گذاشتیم، دربارشون بحث نداریم. 4 صورت رو بحث میکنیم که در 2 صورت جزئیات مطرحه، در 2 صورت قیام مطرحه. گفتیم که جز وجودش مقدم است بر کل، موصوف هم وجودش مقدم است بر صفت. حالا هر کدوم از وجود و ماهیت و جز بگیرید وجودش میشه مقدم، هر کدوم از وجود و ماهیت رو موصوف بگیرید وجودش میشه مقدم. حالا این وجود مقدم یا عین وجود مؤخره یا غیر وجود مؤخره. عین باشه دو لازم میاد، غیر باشه تسلسل لازم میاد. این همه گفته شد، گفتیم دورم باطل تسلسلم باطل. بعد گفتیم اگر تسلسل کسی صحیح بدونه و اشکال نگیره و بگه اینجا تسلسل لازم میاد و هیچ ایرادی هم نداره، ما میگیم قبول کردیم تسلسل لازم میاد و اشکالی هم نداره، اما گذشته از تسلسلی که بی اشکال خلف فرض لازم میاد که اون دیگه اشکال داره و با خلف فرض خواستیم باطل کنیم. بعد برای خلف فرض هم 3 تا بیان داشتیم که 2 تاشو دیروز خوندیم، امروز میخوام 3 رو بخونم. نمیخواستم من اون 2 بیان رو تکرار کنم، دو بیانی که دیروز خوندم. ولی توی یکی از اون دو بیان اشکالی مطرح شد که من ناچارم اون بیان رو تکرار کنم، اشکال رو بگم و جواب بدم. در بیان اول گفتیم وجودات متعدد می شود. یه وجود برای کل داریم، ماهیت، یه وجود برای جز داریم که وجوده. حالا فرض اینجور می گیریم، البته هر چهار فرض اشکال داشتیم. حالا ما فقط یه فرض رو مطرح می کنیم، چون چهار فرض من دیروز مطرح کردم. اما یه فرض الان مطرح می کنم که فقط بتونم اون اشکال رو جواب بدم. فرض کنید وجود بشه جز و ماهیت به علاوه وجود بشه کل، یا اینطور نگیم بهتره، ماهیت مشتمل بر وجود بشه کل، این بهتره، نگیم ماهیت به علاوه وجود، چون خود ایشون هم فرضش همینه، ماهیت مشتمل بر وجود بشه کل و وجود بشه جز. یعنی ماهیت یه امریست که اون امر مرکب است از وجود و چیزی دیگر، این میشه ماهیت، وجود هم خودش میشه جز. خب حالا یه وجود جز داریم یه وجود کل داریم. گفتیم وجود کل به نظر ما عین وجود جزه، اگر عین وجود جز بله عین ماهیته، اشتباه گفتم، وجود کل عین ماهیته، اگر این نباشه و غیر باشه یکی از چهار حالت رو داره که توضیح داده شد. حالا همین رو که درباره وجود کل میگفتیم میگیم تو وجود جز، میگیم وجود جز هم عین خود وجوده، عین همون جزه، اگر جز نباشه زاید باشه، یکی از چهار حالت داره، نقل کلام میکنیم، تسلسل لازمه که توضیح بدیم. حالا یا تسلسل باطل یا تسلسل صحیح، الان اشکال اینجاست، اشکالی که شما وارد کردین این بود که ما نمیتونیم وجود رو متعدد کنیم، بیش از دو وجود نداریم، یکی وجود کل یکی وجود جز. نقل کلام در وجود جز هم که بکنیم دیگه نمیتونیم ادامه بدیم، زیرا که جز وجود است و وجود وجود عین وجود است. بنابراین درباره وجود ماهیت می توانیم فرض کنیم که جز باشد یا عارض باشد، اما درباره وجود وجود دیگه خود همون ذات وجوده، پس دیگه فرض دیگه نمی کنیم. الان توجه میکنید که اشکال شما نه تنها بیان اول برای خود فرض رو باطل میکنه، تسلسل هم باطل میکنه، یعنی اصلا تکرار نمیشه وجود، بیش از دوتا وجود ما نداریم، یکی وجود ماهیته که در اون کلام داشتیم که حالا یا عین یا زایده یا جزه. اما درباره وجود وجود چون عین خود وجوده، یعنی همون ذات وجوده، دیگه بحثی نداریم، وجود بر وجود زاید نیست، وجود وجود به خود این وجوده، بله وجود ماهیت به وجوده که اون وقت درباره وجودش بحث میکنیم که چه حالتی دارد، اما وجود وجود به خود وجوده، دیگه درباره وجودش نباید بحث کنیم، نقل کلام کنید تا شما بگید که این وجودم دوباره باید جز داشته باشه و همینطور برید تا تسلسل درست بشه، این اشکال شماست. جوابتون تقریبا راحته، خیلی هم طول نمی کشه. بالاخره ما برای ماهیت وجود داریم و برای وجود هم وجود داریم، منتها با این تفاوت، وجود برای ماهیت بالعرضه و برای وجود به ذات. از این تفاوت بگذارید، هم ماهیت با وجود باید موجود شود، هم وجود با وجودی که خودشه باید موجود شود، ولی بالاخره وجود وجود داره، همونطور که ماهیت وجود داره. پس چون ماهیت وجود دارد دربارش احتمالات دادیم، ولی وجودش بلعرز باشه، در باره وجود هم که وجود دارد ولو وجودش به ذات اون احتمالات میاد، نه در باره خود وجوده، در باره وجودش که این خودشه این احتمالات میاد. یعنی درسته که وجود وجود به خودشه، ولی بالاخره شما برای این وجود وجود دارید نه ندارید؟ نه برای این وجود وجود دارید به معنی این که وجود زاید دارید، بلکه به این معنی که این وجود وجود دارد، همونطور که ماهیت وجود دارد. اما وجود داشتن ماهیت بالعرض وجود داشتن وجود به ذات، اما هر دوشون وجود دارند. پس اگر درباره وجودی که ماهیت دارد بحث کنید، درباره وجودی که وجود دارد نیز همین بحث میاد. وقتی که نقل کلام کردی در وجود دوم همین حرف هست.
نقل کلام معنا نداره، سلسله ایجاد نمیشه. اگر وجود وجودش به خودش و به ذات باشه دیگه اصلا سلسله ای درست نمیشه.
بله، اگر شما بخواد وجود وجود را با خود وجود متحد بگیرید، پس وجود ماهیت هم با خود ماهیت باید متحد بگیرید.
نه، اونگار که اصلا وجود ماهیت رو به لحظه اصلا تسلسل به اونگار کاری نداریم. ما به این بر کار داریم.
شما اون چه که در وجود ماهیت بود میخواد نقل بکنید در وجود وجود، میگید نقل نمیدیم به بهانه این که وجود وجود زاده بر وجود نیست.
ما بحثم رو جز
نمیدیم. اینه، پس وجود وجود رو شما جز نمیگیرید، زاید نمیگیرید. اگه اینطور نمی کنید ماهیت هم نگیرید. اگر شما در وجود ماهیت با قطع نظر این که بلعرزه، اگر درباره اون سه احتمال میدید، در وجود وجود با قطع نظر از این که به ذاته باید اون سه احتمالی بدید. اگر در این احتمال ندید، در اون ندید. اگر قبول قرار کردید، قرار گذاشتید، یعنی قبول کردید که وجود وجود این وجود باشد منتها به ذات، وجود ماهیت هم باید این ماهیت بگیره منتها به ذات. اگر شما وجود ماهیت رو درش احتمالات دادی، در وجود وجود هم باید احتمال بگیری. عرض میکنم فقط فرق در اینه که وجود ماهیت بلعرضه، وجود وجود به ذاته. این فرق رو ما قبول داریم. ولی اگر شما درباره وجود ماهیت احتمالاتی دادین، همین احتمالات درباره وجود وجود هم باید بگید. ولی مطمئنن درباره وجود وجود این احتمالات رو نمیدید، نمیدین چه به ذاته. پس در مورد ماهیت هم نباید بگید.
تسلسل ایجاد بشه.
اگر ادامه ندید این احتمالاتی که در وجود ماهیت داشتید، ادامه ندید در وجود وجود، تسلسل درست نمیشه. ما میگیم ادامه ندید، ولی این آقا اینطوری میگه، میگه که درباره ماهیت چهار احتمال داریم. میگیم اگر درباره ماهیت این چهار احتمال دارین، در وجود این چهار احتمال میاد، چون اونم وجود ماهیت، اینم وجود وجوده. اونا دارن این کارو میکنن، اونا درباره ماهیت احتمالی میدن که ما اون احتمال درباره وجود هم میدیم، بعد تسلسل شروع میشه. ما که معتقدیم تسلسل نیست، باید ادامه نداد، منتها ما چی کار میکنیم؟ ما این احتمالات رو تو خود وجود ماهیت قطع میکنیم، یعنی نمیذاریم احتمالات بیاد. اگر احتمالات رو تو وجود ماهیت آوردیم، تو وجود وجود هم میگیم باید بیاد. تو وجود وجود که آمد تسلسل درست میشه. ما از همون اول احتمالات رو تو وجود ماهیت قطع میکنیم، نمیذاریم بیان. تو وجود ماهیت احتمال نمیاد، توی وجود وجود نقل کلام نمیشه، راحت میشه. اما اونا تو وجود ماهیت این احتمالات رو میارن، میگیم اگه تو وجود ماهیت آوردیم، تو وجود وجود هم باید بیاریم. وقتی آوردیم تسلسل درست میشه.
بس فرقی با اون حرفی که اصالت ماهیت یا میگن ماهیت رو موجود اشکال میکنن،
اصالت اصالت ماهیت یه بحث دیگه است. بله، در اصالت ماهیت شیخ اشراق میگه که برای ماهیت وجود قائل، برای وجود دیگه وجود قائل نیستیم. بله، میگه برای وجود وجود قائل نیستیم. اگر برای وجود وجود قائل باشیم، تسلسل لازم میاد، چون برای وجودش هم دوباره وجود قائل باشیم، برای وجود وجودش هم باید وجود قائل باشیم و همچنان. لذا قائل به وجود نیستیم. بعد صدرا و میرسد شریف و بقیه جواب میدن، مرحوم علامه طباطبایی اینه جواب میدن که وجود وجود ذاتیشه، تکرار نمیشه. وجود ماهیت ذاتیش نیست، ولی وجود وجود ذاتیشه. تکرار نمیشه. اینجا همون وجودی که به ماهیت داده شده همون وجود رو دارن لحاظ میکنن، همون وجودی که به ماهیت داده شده برای ماهیت موجوده و برای خودش هم موجوده، دیگه وجودی دیگه برش لازم نیست موجود کنه. ولی الان شما دارید برای در بحث ما دارید وجودی برای ماهیت درست میکنید، وجودی برای وجود درست میکنید، وقت تسلسل قهرن پیش میاد. میرشد شریف و صدرا و مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم سبزواری و هر کسی دیگر در جواب شیخ اشراق میگه که ماهیت وجود دارد به این وجود، این وجود وجود دارد به خودش، دیگه برای این وجود وجود درست نمی کنه. ولی این آدم که الان مورد بحث ماست که وجود ماهیت رو از ماهیت جدا می کنه، وجود رو جزء ماهیت قرار میده، برای این وجود هم باید وجودی قائل بشه، اون وقت نقل کلام تو این وجود میکنه. بله عرض کردم اگر او برای این وجودی که جزء از وجود قائل نشه، بگه این وجود عین ذات این وجود است، این تسلسل منتفی میشه یا تکرار وجود منتفی میشه. اما در ما برمیگردیم میگیم در ماهیت هم همینو بگو، یعنی بگو که در ماهیت هم وجود عین ماهیته، زائد نیست، داخل نیست. خب حالا بعد از اینکه این سوال جواب داده شد برگردیم به بحثمون. قرار شد خلف فرض رو به بیان سوم توضیح بدیم. اینطور میگیم فرض بر این بود که مدعای ما باطل است، مدعای ما عینیت وجود للماهیت بود. فرض بر این بود، یعنی خصم ما میگه مدعای شما باطله، یعنی وجود عین ماهیت نیست، اون اینطور معتقد. حالا توجه کنید اگر بخواد جزء و کلی قائل شود یا موصوفی صفتی قائل شود و بعد بگه که وجود جز غیر وجود کله، وجود موصوف غیر وجود صفته، خلف لازم میاد، یعنی لازم میاد که به مدعای ما اعتراف کنه. فرضش بر این بود که مدعای ما باطله. الان اگر معتقد بشود به این که جز و کلی داریم، موصوف صفتی داریم، اگر قائل به این بشه ناچار میشه که به مدعای مایی که بطلانش رو فرض کرده بود اعتراف کنه و بگه صحیحه و این میشه خلف فرض. فرضش بطلان مدعای ما بود ولی حالا به صحت مدعای ما اعتراف میکنه. چطوری لازم میاد که اعتراف کنه به مدعای ما؟ من در یکی از این چهار فرض مطلب رو توضیح میدم، در اون ستای دیگه مطلب روشن میشه. فرض میکنیم وجود جز باشه برای ماهیت و ماهیت کل باشه، عکسش هم شما که ماهیت جز باشه و وجود کل باشه مقایسه کنید، قیاس کنید به همینی که داریم بیان میکنیم. اونجا که ماهیت موصوف باشه وجود صفت، همین بیان بیارید. اونجا که برعکس باشه، یعنی وجود موصوف باشه ماهیت صفت، اونجا هم همین رو بیایی. در هر چهار تا فرض همینی که من در یکی از این چهار فرض بیان میکنم شما اجرا کنید. وجود جزه، ماهیت مشتمل بر وجوده، یعنی کله. قرار شد وجودهای بعدی هم همه جز باشه. تسلسل رو قبول کردیم دیگه، تسلسل رو قبول کردیم، گفتیم اشکال نداره، فقط خود فرض رو ادعا کردیم. پس تسلسل رو تصویر میکنیم، یعنی میگیم وجودهای بی نهایت هم داریم، همم جزه، جز ماهیت. تمام وجودها رو تو همین سلسله قرار میده، سلسله وجوداتی بی نهایت که همه جزئند، جزء ماهیتند. حالا چون طولیند، یکی میشه جز، یکی میشه جز الجز، یکی میشه جز الجز الجز تا آخر، چون طولیند دیگه. یعنی اولی میشه جز ماهیت، دومی میشه جز این جز، سومی میشه جز جز جز، همینطور تا آخر. حالا هر حال همشون وصف جزئیت میگیرند، همه این وجودات متسلسل وصف جزئیت میگیرند. تمام وجودهایی رو که مربوط به این ماهیتن تو این سلسله قرار میگیرند، هیچی رو خارج نمی کنیم. که اگه بخوام خارج بکنیم یه تسلسلی نیست، بخوام بعضیش رو برداریم یه بی نهایت نمیشه. ما بخوام بی نهایت وجودی که همه جزئن تو وجود این ماهیت قرار بدیم. خب پس همه باید باشند. ماهیت با هیچ کدوم از اینها موجود نمیشه، چون همه جزند، جز که وجود دهنده کلیست، جز کنار جزی دیگه قرار میگیره، دوتایی با هم کل تشکیل میدن. ولی کل اگه بخواد تحقق پیدا کنه با جزش تحقق پیدا نمیکنه، با یه چیزی دیگه تحقق پیدا میکنه. پس یه وجودی دیگه باید داشته باشه که اون بیاد ماهیت رو وجود بده، ماهیت رو با تمام این اجزای متسلسلش وجود بده. اون وجود خالی از دهال نیست، یا اونم جزه یا دیگه جز نیست. اگه بخواد جز باشه معلوم میشه سلسله بی نهایت رو ما کامل نشرده بودیم. این وجود جز بود، ما توش توی اون جزها قرارش نداده بودیم. پس حتما باید این جز نگیریم، چون اگه جز بشه این میره توی همون سلسله و قرار شد که ما سلسله رو پر کنیم. یعنی دیگه هیچی ازش خالی نذاریم، هیچی ازش باقی نذاریم. هر چی وجود بوده که بی نهایت بوده همه رو بریزیم توی سلسله. این وجود اونا که سلسله که نتونست ماهیت رو وجود کنه، یه وجودی برای ایجاد ماهیت لازمه. اینو نباید جز قرار بدیم، این وجود دیگر رو نباید جز قرار بدیم. جز قرار بدیم باز میره توی سلسله و معلوم میشه سلسله رو کامل نشده بود. پس این باید جز نباشه. جز نباشه چی باشه؟ جز نباشه، ماهیت هم جزش نباشه، صفت نباشه، موصوف هم نباشه، هیچ کدوم از این چهار تا نباشه، متعلق باشه. پس آخر سر برگشتیم اعتراف کردیم به این که یه وجودی این ماهیت رو موجود میکند که این ماهیت است. اون جزها هم کار نداریم، اون وجود هم که جزن اونا کار در باره موصوف هم همین میگین، صفت هم میگین. ببینید مرحوم مصنف این چنین وارد بحث میشه، اگر وجودها جز باشند یا ماهیت ها جز باشند، یا وجود ها صفت باشند یا وجود ها موصوف باشند، همگی باید این عنوان داشته باشند، همه جز باشند، همه مشتمل بر ماهیت باشند، همه قائم به ماهیت باشند، همه معروض و موصوف ماهیت باشند، همه باید اینطوری باشند. و اینا هیچ کدامشون ماهیت رو موجود نمی کنند. پس برای وجود ماهیت یه وجودی لازم داریم که هیچ کدام از این چهار عنوان نداشته باشه، و اونی که نه عنوان قیام به ماهیت داره، نه عنوان معروف شدن ماهیت داره، نه جز ماهیت، نه ماهیت جز اوست، همون وجودی که متعهد با ماهیته. پس رسیدیم به وجودی که متعهد با ماهیت باشه و به این وجود اعتراف کردیم. بنابراین شما که منکر چنین وجودی شدید، حالا دارید به این وجود اعتراف میکنید، خود فرض شد. این بیان سوم برای خود فرض.
تو
حالی
که موصوف ماهیت،
چون موصوف صفت رو وجود نمیده. شما میگید وجود موصوفه، ماهیت صفته، هیچ موصوفی صفتش رو وجود نمیده. بله موصوف متکا قرار میگیره برای صفت، ولی موجد صفت نیست. صفت به موصوف موجود نمیشه، صفت به وجود موصوف میشه و به نه صفت به به وجود موجود میشه و به موصوف تکیه میکنه. دقت کن چی میگم؟ صفت به وجود مخصوص خودش موجود میشه و به موصوف تکیه میکنه، هیچ وقت وجودش رو از موصوف نمیگیره. معلومه این روشنه؟
اگر موصوف علت باشه چی؟
موصوف
موصوف
علت بشه برای صفت و صفت معلول بشه. موصوف صفت یعنی علت و معلول بشه موصوف صفت. داریم همچین چیزی؟ مگر اینکه مفهوم رو بگیرید، مگر مفهوم موصوف مفهوم علت و معلول رو بگیرید، ولی واقع معلول علت ایشون موصوف صفت نیستن.
الان مثلا یه علتی یه وصفی واسه خودش ایجاد، اون علت نمیتونه موصوف باشه، اون علت موصوفه دیگه، اون چیزی هم که واسه خودش ایجاد
میشه صفتش. خب حالا این یه چیز دیگه شد.
همین
سوالم. خب شما میگید یه موصوفی برای خودش صفت ایجاد میکنه، یعنی وجود میده به اون صفت، نه موصوف میشه وجود صفت. موصوف به صفت وجود میده، پس بازم وجود است که اون صفت رو ایجاد میکنه و موصوف فقط کاری که میکنه وجود اون صفت میده. این خوب حرف خوبیه که فرمودید، ولی اینجا بازم نقض کلام ها نیست، چون اینجوری نیست که موجود، اینجوری نیست که موصوف خودش بیاد وجود بشه برای صفت، وجود میده به صفت، پس بازم وجود داره صفت رو موجود میکنه، نه موصوف. هیچ جا چیزی دیگری غیر از وجود شیء رو وجود نمی کنه. موصوف بالاخره صفت وجود که نیست. اون موصوفی شما دارید فرض میکنید که مستلزم صفته، وجود که نیست، یه ذاته. این ذات وجود نمیشه برای صفت، وجود میده به صفت. پس اون صفت به توسط وجودی که گرفته موجود میشه. بنابراین همیشه وجود است که موجود می کند، خودش موجود است و موجود می کند. خب حالا ماهیت رو اون موصوفه نمیتونه موجود کنه، میتونه بهش وجود بده، اما نمیتونه خود این موصوف بیاد وجود این ماهیت قرار بگیره، میتونه به این ماهیت وجود بده. پس یه وجود این موصوف به ماهیت میدهد که اون وجود دیگه جز نیست، اون وجود دیگه موصوف نیست، صفت نیست، هیچ کدوم از این عناوینی نداره، لاجرم باید عین باشه و عین بودن مدعای ماست. پس شمایی که یکی از این چهار تا فرض رو تصور کردید و تسلسل رو در این چهار فرض راه دادید و تسلسل رو پذیرفتید، بدون اختیار افتادید تو مدعای ما و مدعای ما رو قبول کردید و فرضتون رو مخالفت کردیم و این شد خودی فرض. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 521 صفحه 10. و اما یعنی خلف فرض یا از جهت استلزام این فرض شماست مدعا را، فرض شما یا این تسلسل، استلزام این تسلسل یا استلزام فرض شما فرق نمی کنه، چون در فرض شما تسلسل هست، این مستلزم مدعاست. مدعا یعنی عین ماهیت بودن وجود متحده با ماهیت بودن وجود. از قیام و جمیع الوجودات، قیام مبتداست، دو خط بعد یستلزم و خبرش، یعنی این اون عناوینی که شما به وجود دادید مستلزم اینه که یه وجود دیگری هم داشته باشیم که هیچ کدوم از این عناوین نداشته باشیم. چطور مستلزمه بیان میکنیم؟ فعلا الان داریم ادعا میکنیم اگر شما برای وجود یکی از این چهار تا عنوان رو داشته باشید، باید به یک وجودی اعتراف کنید که هیچ کدوم از این چهار تا عنوان رو نداره. چرا باید اعتراف کنید؟ انشاءالله بیان میکنیم. از قیام و جمیع الموجودات، یعنی موجودات متسلسله، بل ماهیت. این کنون فرضه؟ فرض اینه که ماهیت بشه صفت و جمیع وجودات متسلسله، نه اشتباه گفتم، ماهیت بشه موصوف، ماهیت بشه موصوف، جمیع وجودات متسلسله بشه صفت. این یه فرض. او قیام الماهیه به جمعی الوجودات المعروضت للماهیت، المعروض صفت وجودات لحان به ماهیت برمیگرده، ماهیت عارض باشد و قائم باشد به تمام وجوداتی که معروض ماهیت هست. این هم فاز دوم. در فاز اول همه وجودات به عنوان صفت قائم شدن به ماهیتی که مصفر بود. در فاز دوم ماهیتی که صفت است قائم شد به تمام وجوداتی که صفت هست. وجودات مکررند، ماهیت یکیه. در فاز اول وجودات مکرره متسلسله رو به یک ماهیت چسبوند. در فاز دوم یک ماهیت رو به وجودات متسلسله بی‌نهایت چسبوند. فاز سوم او دخول. کلمه دخول که میاد معلوم میشه جزء کل مطرحه. اون کلمه قیام مربوط میشه به صفت موصوف، این کلمه دخول مربوط به جزء کله. دو فرض رو، دو عنوان رو که صفت بودن وجود یا موصوف بودن وجود بود در خط قبل ذکر کرد. حالا در این خطی که الان میخوام بخونیم جزء بودن وجود یا جزء بودن ماهیت رو میاره. که دو تا عنوان دیگه از اون چهار عنوانه. او دخول جمیع وجودات در ماهیت، یعنی همه وجودات بشن جزء و ماهیت بشه کل. من از خارج فقط همین فرض رو توضیح دادم. این فرض سمون تموم شد. چهارون دخول ماهیت واحده در تمام این وجودات. این چهار تا عنوان تموم شد. بعد یه قیدی میاره که این قید خیلی مهمه. به حیث لا یخرج شیء منها. منها یعنی من الوجودات. شیئون منها یعنی وجودون من الوجود. وقتی منها به وجودات برمیگرده شیئ هم کنایه میشه از وجود. اینطور میشه به حیث لا یخرج وجودون من الوجود. این قید کدوم یکی از این چهارتاست؟ قید هر چهارتاست. قید چهارمی تنها نیست، دقت کنید. قید هر چهارتاست. در اول میگیم قیام جمیع وجودات به حیث لا یخرج شیئون منها للماهیت. یه قید به حیث لا یخرج و پشت اون اولی میگیم. در دوم میگیم قیام الماهیات به جمیع الوجودات باز به حیث لا یخرج شیئون منها. در سوم میگیم دخول جمیع ها به حیث لا یخرج شیئون منها. در چهارم میگیم دخول ماهیات فی جمیع ها به حیث لا یخرج شیئون منها. در هر چهار تا به حیث لا یخرج شیئون منها رو میگیم. یعنی در وقتی که میخواد وجود رو جز بگیرید یا مشمولون علیه بگیرید یا صفت بگیرید یا موصوف بگیرید، تمام وجودات متسلسل رو باید بیارید به طوری که هیچی باقی نمونه. قید مهمیه. اینو میاره برای اینکه بگه اون وجودی دیگری که شما میارید و ماهیت رو باش وجود میدید دیگه در سلسله داخل نیست، چون همه اون چیزی که در سلسله لازم بود داخل میشه داخل کردید، چیزی خارج نذاشتید. بنابراین این وجودی که میاریدش که ماهیت رو میخواد باش موجود کنید، هیچ کدوم از این داخل در هیچ کدوم از این سلسله ها نیستن. بنابراین هیچ کدوم از این عناوین چهارگانه نداره. وقتی عناوین چهارگانه نداشت باید بشه و مدعا ثابت بشه. یستلزم هر چیزم خبر قیامه. یعنی هر یک از این چهار تا عنوان، دوباره بگم مختصرش کنم، هر یک از این چهار تا عنوان مستلزم وجودی است که اون وجود قائم به ماهیت نباشه، یعنی صفت برای ماهیت نباشه، غیر معروض برای ماهیت باشه، یعنی موصوف نباشه، غیر داخل در ماهیت نباشه، این غیر داخل در ماهیت باشه یعنی جز نباشه، غیر داخل باشد فی الماهی یعنی مشمول ماهیت نباشه. پس یه وجودی میگیریم که هیچ کنم این جوامان نداره. این که شما تمام وجودات متسلسله رو به یکی از این چهار عنوان منعنون میکنید مستلزم اینه که یه وجودی داشته باشید که هیچ کنم از این چهار عنوان نداشته باشه تا اون وجود بتونه ماهیت وجود بده. چرا مستلزمه؟ و الا دلیل بر استلزام. و الا دلیل بر استلزام. تا اینجا ادعا کرد، گفت اون چهار عنوان مستلزمه یه وجودی است که هیچ کدوم از چهار عنوان نداشته باشه. حالا چرا مستلزمه؟ و الا رو دقت کن یعنی چی؟ و الا یعنی این وجودی که داریم که میخواد ماهیت رو موجود کنه اگر غیر قائم، غیر معروض، غیر داخل، غیر مدخول نباشد، یعنی یکی از چهار عنوان داشته باشه، و الا یعنی اگه خالی از چهار عنوان نباشه، یکی از عناوین داشته باشه، لم یکن ما فرزناه و جمیعن جمیعن، اونی که ما جمیع متسلسلات فرض کردیم دیگه جمیع نبوده، یکیش بیرون مونده. اگر این یکی رو شما جز اون سلسله ها قرار دادید و یعنی جز سلسله بود و شما نیبرنی جز سلسله، معلوم میشه در وقتی سلسله رو ملاحظه میکردید همه شما ملاحظه نکردید، ولی یکی بیرون نمیموند. پس باید بگید اصلا این داخل در اون سلسله نبوده، نبوده و ما حسابش نکردیم. هرکس داخل در اون سلسله نبوده، اگه داخل در سلسله نباشه پس نه عنوان صفت داره، نه عنوان موصوف، نه عنوان داخل، نه عنوان مدخول، هیچ کنم از این عناوین نداره. اگه هیچ کنم از این عناوین نداره پس عنوان عینیت داره و مدام هم همین بود. و الا یعنی اگر این وجودی که الان داریم ماهیت رو با اون موجود میکنیم یکی از چهار عنوان داشته باشه، اون عناوینی که ما هر کدوم رو جمعی گرفتیم و گفتیم به حیث و لا یخرج منها، اون عناوین جمعی نیستند، خرج شیء منها، که همین وجودی که الان به دست آوردیم این خارج از اون سلسله مونده. برای این که بگیم خارج از سلسله نمونده باید بگیم اصلا داخل نبوده، از اول داخل نبود، الان داخل نیست، یعنی نه عنوان صفت داره، نه عنوان موصوف داره، نه عنوان داخل، نه عنوان مدخول. و هازا یعنی اگر هازا یعنی این که وجودی داشته باشیم خالی از چهار عنوان، مستلزم خرق آن چیزیست که فرضش کردیم، یعنی خصم ما فرض کرد. فرضی که خصم داشت چی بود؟ انفکاک الوجود از ماهیت، که وجود از ماهیت منفکه. حالا انفکاکش یا به این نحو است که جز باشد، یا به این نحو است که کل باشد، یا به این نحو است که صفت باشد، یا به این نحو است که موصوف باشد. انفکاک به یکی از این هاست. پس انفکاک شد باطل. اگر انفکاک شد باطل فهو عین ها، فهو یعنی وجود، عین ها یعنی عین ماهیت، و مدام هم همین بود. فثبت که وجود عین مداست، یا ثبت که خلف فرض کردید. اگر شما یکی از این عناوین رو به وجود بدید خلف فرض است، و چون خلف فرض باطل است پس این عناوین باطلن. اگر این عناوین باطلن باید به ادعای ما که هیچ کدام از این عناوین رو به وجود نمیدیم اعتراف کنید و بگید که وجود عین ماهیت است و متحد با ماهیت. ما بر ادعای اول، دوم، سوم، چهارم اشکال مشترک کردیم، که هرچند اشکال مشترک یا دو تاست یا دومی رو تتمه اشکال اول قرار میدیم، همه اشکال مشترک میگیم یکی. حالا میخوام بر فرض اول و بعدم بر فرض دوم اشکال مختص کنیم. اشکال مختص چون حواریه طول نمیکشه، من میخونم. فرض اول چی بود؟ این بود که وجود جزء ماهیت باشد. ایشون میگه این فرض اصلا خودش باطله، کاری به این اشکال مشترک نداریم. در جای خودش ثابت کردیم که وجود نه عین ماهیت هست، عین به معنی که ابوالحسن اشعری میگه عین ماهیت نیست، یعنی عین با اون معنا، نه این عینی که ما داریم ادعا میکنیم. عینی که ما داریم ادعا میکنیم عین در وجود داشتنه که عرض کردن دیروز نبود، یعنی متحد بودن. عینی که اشعری میگه اینی که ماهیت، وجود عین ماهیت باشه، یعنی در هر جایی به هم معنی ماهیت باشه. وجود انسان یا انسان، وجود فرس یعنی فرس، که وجود بشه مشترک لفظی بین وجود ها. این حرف ابن ابوالحسن اشعریه که عرض کردم گفته شده به ابوالحسن نسبت داده، ولی ایشون این حرف نزده، از حرفش برداشت باطل شده. حالا کار نداریم این که گفته یا نگفته، این قول باطله که وجود عین ماهیت باشه. در جای خودش گفتیم وجود عین ماهیت نیست، جزء ماهیت هم نیست. این برای ما مهمه، در جای خود ثابت شد میگم وجود جزء ماهیت نیست، بلکه زائد بر ماهیت، منتها زائد متحد. زائد متحد، حالا زائد متحد من دارم اضافه میکنم چون بحث ما در همینه، زائد متحد میگیم. خب پس ما در جای خود ثابت شدیم که وجود جزء نیست، بنابراین احتمال اول که میگه وجود جزءه به همون حرفایی که در جای خودش گفتیم باطل شد. توجه کنید این خیلی مشکل نداره، یعنی خیلی توضیح لازم نداره، حواله میده به جای به قبلی یا تو میشه خوندش و یلزم علی احتمال اول. احتمال اول این بود که وجود جز باشه. ایشون میگه ما جز احتمال اول مستلزم اینه که وجود جز باشه و ما در جای خود ثابت کنیم وجود جز نیست، همونطور که عین نیست، عینه به معنی که اشعری میگه، بلکه زاید منتها زاید متحد، زاید عین، ولی عینی که معنی ما میگه، به معنی که ما میگه، که فرق است بین عینی که اشعری میگه و عینی که ما میگه. و یلزم بر احتمال اول ایزن، ایزن یعنی علاوه بر این اشکال مشترک که تالا توضیحش میدادیم، لازم میاد خلاف آنچه که در جای خودش با برهان قویم البیان ثابت شده، برهانی که بیانش محکم است، اونجا با برهانی که بیانش محکمه ثابت شده که وجود جز نیست. حالا اگر کسی ادعای جزئیات بکنه با آنچه که در اونجا ثابت شده داره مخالفت میکنه. من ان الوجود، آنچه که ثابت شده این است که وجود زائد بر ماهیت است، نه این ماهیت است که اشعری میگوید، نه جزء ماهیت است که هیچ احتمال نداده. اونجا گفتیم ما تو شرح موافقت مراجعه کنید، جزء ماهیت بودن رو هیچ کی ادعا نکرده، یعنی نه تنها برهان بر علیهشه، مدعی هم نداره. و علل احتمال ثانی ایزن، یعنی بر احتمال دوم وارد میشه. احتمال دوم بود که ماهیت جزء وجود باشد، این با بساطت وجود نمی‌سازد. اگر ماهیت جزء وجود باشه، وجود میشه مرکب و با بساطت وجود نمی‌سازه، و ما در جای خودش بساطت وجود ثابت کردیم، و ما در جای خودش بساطت وجود ثابت کردیم. و علل احتمال ثانی یلزم ایزن، ایزن یعنی علاوه بر اشکال مشترک لازم میاد خلاف آنچه که اساتین الهیین محقق کردن و ثابت کردن، که عبارت از این است که هر هویت وجودی بسیطه. حالا شما اگر ماهیت جزء بگیرید، معترف میشید و معتقد میشید به اینکه وجود مرکبه، و این با بساطت وجود که همه محققین ثابت کردن نمیشه. تا اینجا بحثم شد. اشکال بر فرض دوم گفته شد، اشکال مخصوص، اشکال مخصوص بر فرض اول هم گفته شد. حالا ایشون از بحث خارج میشه، میره دلیل بیاره بر بساطت وجود، که این انشاءالله میذاریمش برای جلسه بعد. در جلسه بعد توضیح میدیم دلیل مخصوصی رو که ایشون بر بساطت وجود آورده، که الان مورد بحث ما نیست، این از بحث خارج شدنه، چون ایشون ثابت کرد که وجود بسیطه، بنابراین ماهیت نمیتونه جزش باشه. پس احتمال دوم میشه احتمال باطل. این تموم شد. بعد میگه دلایلی حکمای محقق بر بساطت وجود آوردن، یه دلیل ما ابتکار کردیم در جای خودش. خوب اون دلیل دوباره بشنویم. دلیل بر بساطت وجود میگه که این دلیل بر بساطت وجود به علاوه دلایلی که بقیه حکما گفتن، احتمال دوم این که ذکر کردیم باطل میکنه.